ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما میگوید از زمان به قدرت رسیدن دوباره پوتین روابط آمریکا و روسیه با مشکلات هرمراه شده است. روسیه توافق با عربستان در مورد سوریه را تکذیب کرد. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن دو خلبان ترک را بر عهده گرفتند. باراک اوباما میگوید روابط بین آمریکا و روسیه با مشکلاتی همراه شده و برای آمریکا مناسب تر است که در روابط خود با روسیه تأمل و بازنگری کند. آقای اوباما که روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید سخن میگفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به جای آنکه در روابطش با آمریکا گذشته گرا باشد، به آینده نگاه کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روابط دو کشور تا سال 2012 که پوتین بار دیگر به ریاست جمهوری رسید رو به پیشرفت داشت، اما از آن زمان اختلافات در موضوعاتی نظیر جنگ داخلی سوریه، حقوق بشر و قوانین روسیه علیه همجنسگرایان بالا گرفته و پناه دادن به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آخرین نمونه از این دست بوده است. یک روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز در مورد پیشنهاد عربستان سعودی به مسکو برای کاستن از حمایتش از حکومت بشار اسد، روسیه اعلام کرد در این مورد هیچ توافقی با عربستان صورت نگرفته است. یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در واکنش به گزارش رویترز گفت هیچ توافقی بین ولادیمیر پوتین با عربستان سعودی در مورد کاهش حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در ازای مشوق‌های اقتصادی صورت نگرفته است. در حالی که از سرنوشت دو خلبان اهل ترکیه که روز جمعه در نزدیکی فرودگاه بیروت رو بوده شدند همچنان خبری در دست نیست، رسانه‌های لبنان میگویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه خواستار آزادی 9 شیعه لبنانی شده است که سال گذشته هنگام بازگشت از ایران در سوریه رو بوده شدند. از سوی دیگر در پی درخواست دولت ترکیه، شهروندان ترکی که به لبنان رفتند آماده خروج از این کشور می شوند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی ایالات متحده در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از فردا یک شنبه بازگشایی می شوند. در این میان سفارت آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند همچنان بسته باقی می‌ماند. این 19 نمایندگی از روز 4 اوت بسته شدند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی صحبت شده بود باعث تعطیلی نمایندگی‌ها بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفافتر می‌شود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد پذیرفت. آقای اوباما روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید پرسشگری در مورد برنامه نظارت اطلاعاتی را یک حق دانست و گفت که برای جلب اعتماد عموم گام‌های مشخص برخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که گروهی از متخصصان خارجی به خدمت گرفته خواهند شد تا در برنامه‌های مربوط به حفظ امنیت شهروندان، حریم خصوصی آنان نیز حفظ شود. آقای اوباما با این حال گفت که فکر نمی‌کند ادوارد سنودن یک میهن پرست باشد و پیش از اقدام وی خود او دستور بازبینی این برنامه را صادر کرده بود. و خبر آخر این که به رغم تیرگی در روابط آمریکا و روسیه، روز جمعه نشست وزیران خارجه و دفاع دو کشور مرسوم به نشست 2+2 در واشنگتن برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود این گفتگوها را مثبت خواند و گفت دو طرف توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. یکی از کلیدی ترین وزرای کابینه حسن روحانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حسن روحانی برای این مقام علی جنتی را معرفی کرده است، انتخابی که در صورت تایید مجلس شورای اسلامی با توجه به آشیانه‌ای کمی که اهالی فرهنگ و هنر از سوابق آقای جنتی دارند، آینده این وزارتخانه را در حاله‌ای از ابهام فرود برده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
علی جنتی دیپلمات 64 ساله پیشین با ارائه برنامه‌هایش به مجلس شورای اسلامی خود را آماده می‌کند تا با گرفتن رأی اعتماد راهی ساختمان مجاور مجلس شود، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان. اگرچه ایرانی‌ها کمتر از علی جنتی شنیدند، اما او برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران نامی آشناست، کسی که از یک خانواده روحانی برخاسته و به واسطه فعالیت‌هایش علیه نظام سلطنتی به عنوان یک عنصر فعال سیاسی مذهبی شناخته می‌شود. آقای جنتی در فاصله سال‌های 71 تا 77 خورشیدی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همکاری داشته است. چون که خود به روزنامه بهار چاپ تهران گفته است، همکاری با علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم و عطاالله مهاجرانی حاصل و تجربه این 6 سال بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، فعالیت علی جنتی را در چارچوب کار دیپلماسی ترویجی سیاسی فرهنگی ارزیابی می‌کند.
بیشتر آقای جنتی به عنوان یک شخصیتی شناخته می‌شد که جنبه مدیریتی او اهمیت بیشتری داشت از نظر کار. بنابراین او اساساً کسی نیست که اهل سیاست گسترش فرهنگی به معنای ترویج خلاقیت و معنای کمک به ظهور اشکال تازه فعالیت فرهنگی و هنری و همینطور همراهی با آزادی بیان در رسانه و کمک به فهم نزدیکتر تحولات از دید اهل رسانه باشه.
با این وجود علی جنتی در زمانی قرار است به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که 4 سال گذشته برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایران به روایت خبرگزاری‌های داخلی 4 سالی بحرانی بوده است. بنابراین تأکید بر باز کردن فضای فرهنگ و هنر، کاستن از فشارهای سیاسی و امنیتی، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، تأکید بر ادامه فعالیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای در کنار بحث کاهش تصدیگری دولت در ممیزی، همه و همه به تعبیر تحلیلگران سیاسی حکایت از زیر و رو شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. اما به اعتقاد حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در ایران، باید دید که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مجال تحقق به این مسائل را می‌دهد.
مراجع صورت غیرقانونی تسلط دارن در مورد فرهنگی و هنری الان همین جوریه. اگه واقعا ارشاد یا آقای جن کاری بکنه، باید بتونن جامعه هنری رو از دست دلالا و واسطه‌هایی که سال‌های گذشته خون بسیاری از هنرمندا رو شیشه کردن و اونا رو به بازی گرفتن، باید بتونن هنرمندا رو از چنگ اینا رها بکنن. تعداد زیادی از این دلال ها وابسته به صاحبان قدرت و عناصر خودسری هستن که تو خیلی از عرصه همیشه میان و حرف آخر رو اونا میزنن. متاسفانه ما الان هنر مملکتمون گرفتار این قدرت و عوامل خودسر هست.
برای بسیاری از تحلیلگران، برنامه ارائه شده از سوی علی جنتی تازگی چندانی ندارد و به اعتقاد آنها او خود را ملزم به اجرای برنامه‌ای دانسته است که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران پیشتر در مبارزات انتخاباتیش بر آن تاکید کرده بود. آقای جنتی در گفتگویی که با روزنامه بهار چاپ تهران داشته است، موفقیتش را با توجه به آنچه محدودیت ها نامیده بحث دیگری دانسته و گفته است از حضور و همکاری با افراد به گفتی او افراطی، جناحی و تندرو پرهیز میکند. به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی دولت محمد خاتمی در لندن، این مسئله میتواند با توجه به نبود اطلاعات کافی درباره علی جنتی به نگرانی های اهالی فرهنگ و هنر دامن بزند.
این صحبت آقای جنتی همون یکی از نکاتیه که نگرانی ها رو در اهل فرهنگ ایجاد کرده. اگر معنی این که از افراد افراطی استفاده نمی‌کنه، همین کسایی این باشن نظیر همین آقای شمقدری که الان در حوزه فرهنگ هنر هستن، خب این درسته. ولی اگه منظور او از این افراطی کسانی باشن که همیشه به دلیل مخالفت با سانسور و برای دفاع از آزادی بیان اهل هنر و فرهنگ متهم می‌شدن از سوی جناح راست و از سوی نیروهای امنیتی، اون وقت به نظر من شرایط اسفباری پیش خواهد آمد.
از سوی دیگر، اگرچه برخی نسبت خانوادگی علی جنتی را با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران راهگشا می‌دانند، اما این مسئله نیز به نگرانی گروهی دیگر دامن زده است. علی جنتی که بیشتر متمایل به حلقه اکبر هاشمی رفسنجانی است در این باره گفته است که مسائل فکری موروثی نیست. در این میان اخباری غیر رسمی هم از حضور برخی افراد در حلقه نزدیکان آقای جنتی، نظیر محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوره وزارت حسین صفار هرندی منتشر شده که به نگرانی ها افزوده است. با این تفاسیر حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در ایران با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که مسئله ریشه‌ای‌تر از این برنامه هاست.
به نظر من اصلاً جایگاه هنر تو مملکت ما هنوز تعریف شده نیست. هنوز هنر و هنرمندا بازیچه دست عواملی هستند که سعی میکنن از هنر به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشون استفاده بکنن. هنرمندای ما ارج و قربه که حقشون هست رو ندارن. هنرمندای ما رسمیت ندارن، به خصوص هنرمندای عرصه موسیقی ما. خانه سینما رو به راحتی میان درش رو میبندن بدون اینکه براش یک دلیل قانونی محکم داشته باشن.
علی جنتی با حضور در مجلس شورای اسلامی علاوه بر ارائه برنامه‌هایش با نمایندگان مجلس هم گفتگویی داشته است. گفتگوهایی که به گفته یکی از این نمایندگان لاله افتخاری محور یکی از بحث‌هایش شبهاتی مثل ممیزی بوده است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما مسعود پدرام پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی مذهبی در پرونده‌ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال دیگر زندان محکوم شد. این حکم در حالی به آقای پدرام ابلاغ شده است که او برای گذراندن محکومیت 3 ساله‌اش در رابطه با پرونده دیگر از آبان ماه سال 90 در بند 350 اوین به سر می‌برد. مهدوب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس ابتدا از او درباره جزئیات پرونده و حکم جدید مسعود پدرام پرسیده است.
آقای مسعود پدرام در حالی که در حال گذراندن پرونده محکومیت ملی مذهبی خودشون هستن، یک پرونده جدید مجدد مفتوح شد توسط بازجوییشون و به اتهام تبلیغ علیه نظام یک سال دیگه به حکم زندانشون افزوده شد، در حالی که ایشون در بند 350 اوین هستند و به خاطر اینکه تمکین نکردن به خواسته های بازجو برای کنارگیری از فعالیت سیاسی و استعفا از عضویت در شورای سالان ملی مذهبی، به نوعی بازجو اعمال نظر کرده و متاسفانه یک بار دیگه دادگاه انقلاب یک حکم غیرقانونی صادر کرده، این بار علیه نه تنها یک فعال سیاسی بلکه یک پژوهشگر ارشد علوم سیاسی.
گفتید اتهام جدید ایشون تبلیغ علیه نظام هست. چه مصداقی عنوان شده برای تبلیغ علیه نظام؟ چون آقای مسعود پدرام از آبان ماه سال 90 در بازداشت هستند.
بله، چنان که اشاره کردم در واقع این اتهام مثل دیگر اتهاماتی که متوجه فعالان سیاسی و مطبوعاتی هست عملا فاقد مصداق معنیداری هست. چنان که اشاره کردم الا اینکه بازجو اصرار داشته برای کنارگیری آقای پدرام از فعالیت سیاسی و استعفا و عدم همکاریشون با نیروهای ملی مذهبی، هیچ موضوعیت دیگری نداشته.
الان این حکم قطعی شده و به ایشون ابلاغ شده و رفته برای اجرا؟
اونچنان که من اطلاع دارم متاسفانه حکم قطعی است و البته چون آقای پدرام در زندان هستن طبیعتاً باید مراحل اجرای شدن رو هم طی کنه، مگر اینکه در حال یک عقلانیت و تدبیری توسط رأس هرم دستگاه قضایی و از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شامل حال زندانیان سیاسی و از جمله آقای پدرام بشه.
آقای کاظمیان، درباره پرونده اول آقای پدرام که بر اساس اون حکم 3 سال زندان صادر شده توضیح بدید و بگید که اتهامشون در اون پرونده چی بوده؟
حکم اول آقای پدرام مربوط است به پرونده بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی در سال 79 و 80 که مرحوم مهندس صحابی، آقای دکتر پیمان و یک جمعی از نیروهای ملی مذهبی حدود 20 نفر بازداشت شدند و در نهایت احکام زندان از 3 سال تا 10 سال شامل حال زندانیان شد و البته با توده وثیقه آقایون آزاد شدند. این آزادی ادامه داشت تا اینکه متاسفانه بعد از انتخابات 88 به خاطر اینکه آقای پدرام به فعالیت سیاسی خودش ادامه داد، این پرونده عملا با وجود اینکه تقریبا مختومه هم شده با توجه به استفاده شدن 10 سال از زمان صدور حکم، اما متاسفانه اجرا شد و یک بهانه شد، مستنصب شد برای اعمال فشار علیه فعالان ملی مذهبی.
در شرایطی که بسیاری امیدوار هستند که دولت جدید بتونه تلاش کنه برای آزادی زندانیان سیاسی، شما این احکام جدید و احضارهای جدیدی که اخیراً شامل حال فعالان ملی مذهبی و شماری از اعضای نهضت آزادی ایران شد رو نشونه چی می‌بینید؟
متاسفانه انسجامی در مجموعه رفتار سیاسی مرکز ثقل قدرت حاکمیت سیاسی در ایران وجود نداره. به خاطر این خب زیر مجموعه اون از جمله دستگاه قضایی، دادگاه انقلاب یا بازجوها اینا همچنان دارن برخوردها و در واقع فعالیت خودشون ادامه میدن.
با این گزارش همکارم مهتاب وحیدی به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.